بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. ان شاء الله وقتی که از شما بزرگواران میگیرم بحث مفیدی مطرح کنم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از کتاب هایی که همه ما به طور طبیعی باهاش انس داریم و پیوسته باهاش زندگی میکنیم کتاب صحیفه سجادی است. کتابی است که به طور طبیعی همون گونه که باهاش انس داریم، ارتباط داریم، یه رسالتی داریم که مبلغ او هم باشیم و به تعبیر واضح‌تر بخوام بگم بتونیم این کتاب رو تو جامعه ترویج کنیم و به گونه حرکت کنیم که روز قیامت صحرای محشر ادعی به ما نگن که شما که صحیفه را میشناختید چرا ما را آگاه نساختید. به تعبیر شما که غذای خوبی رو خبر داشتید، شما که مطلع بودید، شما که میدونستید صحیفه چقدر رهگشاست و صحیفه فقط یه متن دعایی نیست، متن زندگی است، چرا به ما نگفتید؟ و آنگاه که بعضی فهمیدند چقدر قصه دار شدند و چقدر گله‌مند شدند. من قبل از اینکه وارد بحث صحیفه بشم و جایگاه اهمیت صحیفه رو اشاره کنم، یه اشاره مختصری به زمان امام سجاد علیه السلام کنم و اول رصد کنیم که امام تو چه مقطعی، تو چه زمانی از این متن استفاده کردند. از سال دهم تا سال 260 هجری، این دوره 250 ساله سخت‌ترین، بدترین دوره، دوره امام سجاد علیه السلام بوده. یعنی اهل دقت، چون مقام معظم رهبری که خود یک تاریخ‌دان بسیار قوی هستند و دیگران، وقتی به این دوره میرسند سخت‌ترین زمان رو زمان امام سجاد میدانند. دقت هم که بکنیم همه ما به این نتیجه میرسیم. زمان امام سجاد علیه السلام زمانی است که به دنبال وقایع عاشوراست، یعنی آغاز امامت کربلاست، آغاز امامت اسارته. خب اسارت رو ببینیم، زمان به اسارت تمام نشد، جریان بعدی که میبینیم واقعی حره رو میبینیم. ما در تاریخ کجا داریم که چند هزار نفر، 5000 نفر 3 روز وارد مدینه بشند، به جان و مال و ناموس رحم نکنند و فقط 10000 نفر رو به قتل برسانند، جدا از مشکلاتی که بر نوابیس ایجاد شد، جدا از مشکلاتی که بر نوابیس ایجاد شد و جدا از ضربه اقتصادی که زدن. خب باز جریان دیگری که ما در حادثه زندگی امام سجاد میبینیم، جریان دیگری که ما بعد از حادثه عاشورا میبینیم، به اسم توابین گروهی قیام میکنند. جریان سلیمان بن سرد رو میبینیم، خب اونجا هم چند هزار نفر به شهادت رسیدند. باز نهضت مختار رو میبینیم و جریاناتی که در زمان امام سجادی که بعد از دیگری اتفاق افتاد. مهمتر هجوم مکه. ما در تاریخ نداریم آتش زدن خانه خدا رو، اما در زمان امام سجاد این رخ داد. خب ببینید همه اینا حوادثی که در زمان امام سجاد اتفاق میفته. میای میبینیم خلفای مثل عبدالملک، مثل مروان، مثل ولید ابن عبدالملک، این مروانی های خبیث، خوب حاکمان ابن زبیره. در زمان امام سجاد خوب حاکمانی که یزیده با اون همه جنایت، یکی ابن زبیره. ابن زبیر کسی است که تو زمان خودش ادعای مسلمانی داره، ادعای مقابله با یزیدیان هم داره. خب ابن زبیر از سال 61 تا 74 حاکمه، همین ابن زبیر تو زبان خودش خطبه نماز جمعه میخوانه نام پیامبر رو نمیاره. ابن زبیر کسی است که تو زمان خودش آل محمد رو از صلوات حذف میکنه. بعد وقتی بهش میگن چرا، یه جمله میگه، میگه رسول خدا نسلی داره که میخوام اینا قره نشن به خودشون، عجب پیدا نکنن. خب اینا تو زمان امام سجاد داشتن کار میکردن. باز وقتی رصد میکنیم ببینیم تو زمان عبدالملک و اینا کسی حاکمه مثل حجاج، که حجاج یه جنایتش به شهادت رساندن 120 هزار شیعه است. یه جنایتش اینه 120 هزار شیعه رو به قتل برسانه. خب بیاید وضع فرهنگی زمان امام سجاد هم ببینید چقدر جعل حدیث، معنی حدیث یک طرف، جعل حدیث یک طرف. فساد مدینه رو رصد کنیم. این فساد رو ما کی داشتیم تو مدینه؟ زمان امام سجاد میگن تو مدینه فقط نام خدایی مانده بود. یک زن رقاصه از دنیا میره، مدینه تعطیل میشه، تو شامات برای لهویاتشون از مدینه رقاصه میبرن. ببینید چه وضعی داشته مدینه. امام تو این شهر زندگی کردند. این لهویات، این قد فساد که من میخوام وارد بشم زمان میبره، از موضوع بحثم جدا میشه. باز یه برنامه ریزی جدی که تو شهر مدینه بود این که، و نه تو شهر مدینه، اصلا تو جوامع اسلامی اون منطقه، نام پیامبر حذف بشه. اینا نگاه اصلیشون این حکام حذف نام پیامبر بود. گفتن حالا نام پیامبر رو که نمیتونیم حذف کنیم، نام اهل بیت رو حذف کنیم به هر طریقی که میشه، و کارهای متعددی که انجام دادن. خب امام چی؟ من گاهی تو بعضی از صحبتام میگم بدترین شهر دنیای الان را تصور کنید، زمان امام سجاد مکه و مدینه از اون منطقه بدتر بودند. خب حالا ما باشیم چی کار میکنیم عزیزان بزرگوار؟ ما چهار تا گناه میبینیم چه میکنیم؟ ما چهار تا اشتباه میبینیم چه کار میکنیم؟ امام سجاد علیه السلام حرکت کردند. اونا میخواستن عاشورا رو تحریف کنن، از تحریف عاشورا جلوگیری کردند. اگر الان تو دهه محرم علم امام حسین بلنده، اگر حادثه عاشورا زنده است، امام از تحریف عاشورا جلوگیری کردند. امام به شیعان سامان بخشیدند. امام داریم گاهی 5 روز با یک نفر در روز چند ساعت صحبت میکردند. با گاهی دهه میخواییم بریم یه تغییری هم ایجاد کنیم، بعدم بگیم ما 10 تا منبر رفتیم 20 تا سخنرانی هم کردیم مثلا. اما امام سجاد علیه السلام فقط سید و ساجدین نیست، فقط زین العابدین نیستن، سلام الله علیه میان مسجد رصد میکنن، دنبال میکنن، چهره شناسی میکنن. با یک نفر نه یک روز نه دو روز، گاهی یک هفته فقط با یک نفر. گاهی دسترسی بیرونی به نفرات سخته. امام یک شیوهشون اینه، برده بخرند، کنیز بخرند، یک سال تحت تربیت قرار بدن، بعد آزادش کنن. اصلا مرسوم بوده زمان امام سجاد شب عید فطر و شب قدر شب آزادی بوده. آقا برای چی میخرید؟ برای تربیت. هزینه میکردند، گفتند به این طریق. شگرد مهمی که الان مورد بحث ماست، بحث استفاده از قالب دعاست. امام دو زمان خودشون احساس کردند که الان جامعه جامعه است که با دعا با این قالب میشه خوب تغییر داد، و جامعه مدینه‌ای که فقط خانه خدایی، اسم خدایی نمیدانم، فقط اسم ها بر زبان جاری بود، شهر مدینه‌ای شد که چند هزار نفر سر کلاس امام باقر امام صادق می نشستند. یک تمدن ایجاد کردند. مایوس نشدند، ناامید نشدند، تغییر دادند. تغییر دادند شهر رو. شهری که شهر فسق و فجور، حتی در تاریخ داریم، علما هم راضی شده بودند به این وضعیت. بزرگان هم راضی شده بودند به این وضعیت. گاهی کسی پیش بزرگی شکوه میکرد، میگفتن طبیعیه. شهری که این جمله رو همه شما اساتید بزرگوار شنیدید و حفظید، ما به مکه و المدینه 20 رجلن یحبنا. تو مکه و مدینه ما 20 محبوب نداریم، یا واضح تر بگم ما 20 محب نداریم. ما تو مکه و مدینه 20 نفر که ما رو دوستمون داشته باشن نداریم. این سر مکه و مدینه است. امام تغییر دادن. خب ما هم میتونیم، ما شهر و روستا و هر جا که میریم تبلیغ، بیایید امسال صحیفه به دست بگیریم، بیایم محور تبلیغمون رو صحیفه سجادیه قرار بدیم، بیایم یه شگردی به کار ببریم که هر آنچه میخواهیم بگیم بر اساس صحیفه بگیم. چرا صحیفه؟ خب اول متنه. یکی از خطبای عزیز می‌فرمودن یه موقعی بعد از منبر، حضرت آقا به من گفتن که من از سخنرانیایی که بر اساس متن خیلی خوشم میاد، دلیل خوش آمدنم اینه که اثرش بر مخاطب خیلی بیشتره. شما که می‌خواید معارف دین رو بگید عزیزان بزرگوار، شما که می‌خواید تبلیغ دین کنید، خب بر اساس متن بگیم، متن صحیفه باشه. ما هر آنچه میخواییم پیرامون قیام امام بگیم. من بحث رو اصلا آماده کرده بودم که خودش چند جلسه بحثه، که اصلا ابعاد سیاسی صحیفه، اصلا جایگاه امام، جایگاه ولایت، امامت، اثر امام، کارهایی که امام علیه خلفا انجام دادن، افشاگری امام علیه غاصبان خلافت، بحث دغدغه امام بر پاسداری دین، حفظ سرزمین های اسلامی و حالا موضوعاتی که مقابله با ظلم، مقابله با استکبار، همش تو صحیفه هست که خودتون راحت میتونید پیدا کنید. ما بیایم هر آنچه میخواهیم بگوییم بر اساس صحیفه بگوییم. حداقل تو سفر تبلیغمون امسال تصمیم بگیریم یه منبرمون صحیفه سجادیه باشه. معمولا تو اهمیت صحیفه سجادیه وقتی وارد میشیم، اون جمله علامه مجلسی رو همه حفظید، رحمت الله علیه، رحمت الله علیه. خب ببینید وقتی علامه مجلسی پدر علیه الرحمه عاشق محمد تقی مجلسی حضرت رو تا عالم خواب ببینه، از امام یه سوال میکنه، اگر ممکن است کتابی به من عطا کنید، من همیشه نمیتونم شما رو ببینم، یه کتاب من عطا کنید، یه راهکاری به من بدید. خب امام همین کتاب رو به معرفی میکنند. سفارش امام حی و حاضر ما حضرت حجت سلام الله علیه و علامه مجلسی بزرگوار اینه که این کتاب راه زندگی، این کتاب مسیر زندگی. و بعد جالبه، به تعبیر علامه محمد باقر مجلسی میفرمان وقتی این جمله رو امام فرمودن، 40 سال پدرم تمام کارشون ترویج صحیفه سجادیه بود. خب یک جمله گفته شده، خب تصور کنیم این جمله رو حضرت به ما گفتند. اگر امام عصر ما، ولی نعمت ما، صاحب ما به ما همین جمله رو بگن، همه ما این سوال رو داریم، حدس بزنیم خدمت امام رسیدیم، با آقا بگیم آقا چه کنیم؟ علامه مجلسی همین سوال رو از حضرت پرسیدن، آقا اشاره کردن به این کتاب. تصور کنید امام این سفارش رو ما کردند. قرآن رو بخوایم بفهمیم صحیفه سجادیه، مفسر قرآن صحیفه سجادیه است، مبین قرآن صحیفه سجادیه است. من تو بعضی جلسات میگم ما اگه بخوایم مفسر خوبی بر قرآن بشیم، بیان کنیم قرآن رو، یک دور صحیفه بخونیم که تفسیرمون تفسیر متن امام باشه، جمله امام باشه. امام چقدر تو موضوعات زیبا وارد شدن و چقدر جامع به نتیجه رسیدن. خب وقتی علمای اهل سنت، نه فقط علمای اهل سنت، علمای اهل کتاب، وقتی اندیشمندان به این نتیجه رسیدند. وقتی آدم نگاه میکنه، یکی از دوستان میگو من تو یکی از کشورهای آفریقایی مبلغ بودم، دیدم کشیشان مسیحی بت پرست ها را با صحیفه مسیحی میکنند. با صحیفه بت پرست را کشیش مسیحی مسیحی میکنه. یکی از مبلغین عزیز میفرمود، میگفت من تو کانادا دیدم یه روانشناس خیلی کارش گرفته، $100 میگیره نسخه میده. دیدم تنها راهش اینه که خودم برم پیشش ببینم چه نسخه‌ای میده منم استفاده کنم. رفتم $100 خرج کردم، دیدم چند صفحه متن بهم داد، گفت اینو بخوان. میگم چند صفحه متن رو بردم، دیدم عباراتی از صحیفه رو به انگلیسی ترجمه کرده به مریضاش میده، راضی هم هستند. من فرصت بشه اشاره میکنم، خب ببینید عزیزان، از این قالب استفاده کنیم. این قالب آماده است. این فقط یک متن دعا، که متن دعا هم که باشه از دعا مخل عباده، که متن دعا هم باشه افضل عباداته، که دعا هم باشه خداوند خودش تو قرآن میفرماد، میفرماد توجه من بهتون اعتنا نمی کنم اگه دعا کردنتون نباشه، دعا کردنتون نباشه. قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم، اگه دعا نکنید، اگه با من ارتباط برقرار نکنید، اگه به من از من نخواهید، بهتون اعتنا نمی کنم. یعنی مقدار اعتنای حضرت حق به مقدار خواستن است، به مقدار خواستن است. فضیلت دعا رو میدانید. خب هم متنه، هم دعاست، هم دعای امامه و هم سیر زندگیه. خب پس یک از محورها، چند محور رو اشاره کنم. یک از محورهای خوبی که میتونیم ما تو ماه مبارک رمضان وارد بشیم، دعای 47 صحیفه است. دعای 47 عبارات خوبی در مورد امام شناسی داره و جایگاه اهل بیت و ولایت. از این قالب میتونیم استفاده کنیم. قالب دیگه ای که میتونیم بحث وارد بشیم، بحث تربیت فرزنده. دعای 24 صحیفه است. دعای 24 رو قشنگ میتونیم تو ماه مبارک رمضان وارد بشیم. میخواید سبک زندگی بگید، میخواید ارتباط فرزند با پدر و مادر رو بگید، دعای امام سجاد بر پدر و مادر. خب وظیفه فرزند نسبت به پدر و مادر، 20 وظیفه در دعا آمده. آقا جوان و نوجوان ما امروز سوال دارن نسبت به پدر و مادر چه وظیفه‌ای دارن، حتی بزرگترام سوالو دارن. خب امام تو قالب دعا وظایف ما را بیان کردن. چقدر خوب. میخوای تربیتی بگی، میخوای روانشناسی بگی، خب قالب امام رو بگی. نه، پدر و مادر نسبت به فرزند چه وظایفی دارن، واقعا چه وظایفی دارن. دعای 25 صحیفه دقیقا وظایف پدر و مادر آمده. دعایی که امام سجاد علیه السلام دعا برای فرزندان، تو قالب دعا وظیفه‌مون رو دارن بیان میکنند. چی کار کنیم؟ آقا حق همسایه. الان یه سوال جدی، سوال هم است، ما نسبت به همسایه چه وظیفه‌ای داریم؟ چه وظیفه‌ای داریم؟ دعا برای جیران. دعای 26، اصلا یه شب منبرتون قرار بده حق همسایه، دوست، حق دوست. دعای 26 امام سجاد، دعای 26 هم برای همسایه هم برای دوست. خب دقیقا من نسبت به دوستم چه وظایفی دارم، چه کارهایی باید انجام بدم، میشه یه شب خطابه ما باشه. من تو شبانه روز باید چی کار کنم؟ یه شب منبرمون این باشه، دعای امام عند الصباح والمساء. خیلی جالبه، اصلا سوالی که شاید همه شنوندگان شما داشته باشند، من تو شبانه روز باید چی کار کنم؟ صبح تا شب من یه قسمت دعا رو بد نیست اشاره کنم. متنی که دست منه، متنی است که ترجمه خانم احمدیه، چاپ اوقافه. امام تو یه فراز این دعا 15 کار رو اشاره میکنن، و این 14 کار ببخشید، یه موقع شمردم 14 کار بود. چقدر زیباست. اللهم صل علی محمد و آله، صلوات به جای خود با همه فضایل و برکات. و امام سجاد تو صحیفه از صلوات استفاده میکنن چون شگرد این بود که نام پیامبر حذف بشه، چون عبدالله ابن زبیر نقشش اینه که اصلا نام پیامبر رو حذف کنه. و اصلا اشاره کردم تو خطبه نماز جمعهش اسم پیامبر رو نمیاره، تو صلوات میگه آل نباشه. بعد امام میگن و وفقنا فی یومنا هازا و لیلتنا هازه و فی جمیع یامنا، تو این شبان روز و تو همه روزها من این کارها رو انجام بدم، استعمال الخیر، هجران شر. ببینید چقدر جامعیت قشنگیه، شکر نعم، اتباع و اتباع سنن، مجانبت البدع. یه طلبه یه زبر و زرنگی باشه اینو میتونه یه دهه بحث کنه. و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و حیاتت الاسلام. امام میگن هر روز دست به دعا بردار بگو خدایا در این روز مرا پاسدار اسلام قرار بده. خب ما اصلا محرم عزاداری میکنیم که پاسدار اسلام باشیم. و انتقاص الباطل و ازلاله، بتونم باطل رو زمین بزنم، خار رو ذلیل کنم. بعد جالبه و نصرت الحق، شما به کسانی که پای منبرتون میان جا بندازید، یار حق باشه، به حق عزت بده، گمراه رو ارشاد کنم، به ضعیف کمک کنم، بحث اجتماعی، اگه گرفتار بود درکش کنم. خب ببینید 14 کار قشنگ، مسائل دیگه هم دارن، من فقط همین مورد رو اشاره کردم. خب این خطابه میتونه باشه، این خطابه چند روز هم میتونه باشه. باز یه سوالی که همه عزیزان دارن بحث عاقبت به خیریه. آقا عاقبت به خیری تعریفش، مدلش، چی کار کنم بر عاقبت به خیری؟ دعای 11 دعای 11 صحیفه رو اونس بگیریم. باز شیطان اعوذ بالله فقط به معنای پناه میبرم شعاری نیست. وقتی گرگ حمله میکنه آدم نمیگه که مثلا گرگ مرا نخور، نه، میره دنبال پناهگاه. دشمن حمله میکنه آدم حرکتی میکنه. امام سجاد تو در دعای 17 صحیفه اصلا راهکارهای مقابله با شیطان، خیلی دعای قشنگیه، این دعا را همه بهش نیاز دارن، راهکارهای مقابله با شیطان، چجوری با شیطان مقابله کنم، چجوری مقابله با شیطان. خب اگر این مدل ها را افتاد عملا دیگه اصلا ما منبرهامون، حالا بحث خداشناسی دعای 1، مقام حمد، چقدر زیباست دعای اول. من خودم چند شب منبرم همین بوده، برکات الحمدلله، همین. مردم همیشه تو نمازتون میگید الحمدلله رب العالمین، درسته؟ حالا الحمدلله بگیم چی گیرمون میاد؟ برید دایکو ببینید، خودتون برید ببینید دیگه چه آثاری بر الحمدلله، که الحمدلله ما رو همنشین پیامبران میکنه، همنشین ملائکه میکنه، چقدر به ما جایگاه میده. اصلا برخورد با ملائکه به تعبیر اون عالم سنی قشنگ میگه، میگه اگه صحیفه نبود ما نمیدونستیم چجوری حاجت بخوایم از خدا، اگه صحیفه نبود ما نمیدونستیم چجوری با خدا ارتباط برقرار کنیم. من گریه شدید برخی رو دیدم، میگن ما دیر با صحیفه آشنا شدیم، ما دیر آشنا شدیم. خب وقتی شما میتونید یه متن رو به مردم تقدیم کنید، مردم بخوانند، وقتی میشه تو مسجد صحیفه بیاد، وقتی میشه هر هفته یه فراز از صحیفه خونده بشه، قدم تبلیغی شما احیای صحیفه تو منطقه میتونه باشه. که خب من یه دعا رو وارد بشم که این نتیجه کاربردی هم داشته باشیم. دعای 30 رو دعای اقتصادیه. این دعا رو پیشنهادم میکنم که خود شما میتونید کار انجام بدید. یعنی بعضی ها میگن شرح صحیفه کارو سختش میکنن، شرح صحیفه سجادیه، آما کجا شرح صحیفه کجا، نه کار سختی نیست. خیلی راحت شما میتونید شهر بدید. تازه بگید ترجمه صحیفه، ترجمه صحیفه سجادی، من میخوام صحیفه رو ترجمه کنم. و خیلی خوبم هست، اصلا لازم نیست که ما بخوایم. واقعا کشش مردم هم این نیست که کلمه به کلمه بخوایم یه جمله رو، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم یه جمله رو بخوانیم یه ساعت منبر روش بریم. حالا دیگه هر کسی ذوقی داره برای خودش. من میگم ما میتونیم یکم بشینیم فکر کنیم، دعاها رو دستبندی کنیم و برای مردم بگیم. دعای سیهم، و کان من دعائه علیه السلام فی المعونت علی قضاء الدین، برای کمک گرفتن و یاری جستن در بدهکاری. خلاصه تو بدهکاری چیکار کنیم؟ اللهم صل علی محمد و آله. واقعا تو تبلیغ خدا به سلامت بده راجای فرحزاد رو، ایشون مدتی همه منبراشون آغازش با تبلیغ صلوات بود. ما واقعا این ذکر شریف رو تبلیغ کنیم، واقعا تبلیغ کنیم، واقعا مبلغ صلوات باشیم. و اصلا یکی از کارهای مهم امام سجاد همین صلوات. صلوات 180 مرتبه در صحیفه تکرار شده و یک جمله رو امام بیدلیل اینقدر تکرار نمی کنند. من برداشتم اینه که فقط به این دلیل نیست که قبل و بعد دعا صلوات باشه، اون دعا دعای مستجابه، نه، امام برنامه دارن برای صلوات. امام جالبه میگن خدایا و حبلی، ببخش به من، العافیت من دین، و حبلی العافیت، دقیق تر بخوام بخوانم، من دین تخلق بهی وچی یحار فیه ذهنی یتشعب له فکری. بدهکاری چه ضرری داره؟ اولش اینه که آبرومو میبره. بدهکاری آبروی آدمو میبره، ذهن آدمو درگیر میکنه، فکر آدمو متشنج میکنه به تعبیری، اصلا فکر و ذهن و همه چی درگیر میشه. بعد دال جالبه، زندگی آدمو درگیر میکنه، و یتولو به ممارستهی شغلی، اصلا همه زندگیم درگیر میشه. اینا رو ترجمه دقیق بعد خودتون ببینید، چرو هم ببینید، همه جای انصاریان شرح دارن، همه جای ممدوحی شرح داشتن، حالا شرحشون که از خدا رحمتشون کنه شرحی بر صحیفه داشتند. و هم اگر بخواید دقیق تر پیش برید، شرح سید علی خان کبیر رو خوب میتونید ببینید، رحمت الله علیه، انصافا دقیق و عمیق نوشته. و هم بعضی ترجمه های مقداری شرح هم دادن، حالا این دیگه میل خودتونه. و باز امام ادامه میدن، و اعوذ بک یا رب من هم دین و فکره. اعوذ بک، بدهکاری چه مشکلیه که باید به خدا پناه برد، به خدا باید پناه برد. شغل دین و سحره، بدهکاری خواب از چشم آدم میگیره. بعد امام باز اولش میگن اعوذ و بعد میگن اعذنی، چیه بدهکاری؟ بعد جالبه، و از تجی رو بکه، ببینید یه جا حبلی، یه جا اعوذ، یه جا اعذنی، یه جا از تجی رو بکه. تو دو سه سطر امام چهار واژه رو به کار بردن، یا چهار بار تکرار کردن، یا سه واژه، چهار مرتبه آمد. چرا؟ خدایا پناه میبرم به تو، من ذلتهی فی الحیات، بدهکاری منو تو دنیا ذلیلم میکنه، بعد از مرگ تبعات داره. خب حالا یه سوالی شاید بعضیا داشته باشن، سوالشون اینه که پول به درد میخوره یا نه. من خیلی جا دیدم آد چه اشکالی داره، ما آخر منبرمون دعا کنیم، خدای ما رو پول داره اون کن، امام یادمون میدن، اجرنی منهو به وسع فاضل، پول دار بشم، دست و دلم باز بشه. او کفاف واصل، او کفاف واصل، خرج زندگی رو داشته باشم. ببینید امام میگن درخواست پولم هیچ اشکالی نداره. باز حالا که پول دار شدم، گام بعدی، پس اول پناه به خدا از بدهکاری، بعد درخواست پول، بعد حالا که پول دار شدم، وحجبنی عن الصرف و الزیاد، اهل اسراف نباشم، اهل بخشش باشم، بلد باشم چجوری خرجش کنم، بلد باشم چجوری خرجش کنم، دست به دعا برداریم به خدا بگیم خدایا راه خرج کردن رو به ما یاد بده. اصلا خیلی از بدبختی ها مال اینه که ما نمیدونیم با سرمایه‌مون چیکار کنیم. خدایا اهل به لطف خودت من از ریخت و پاش نگهم دار. ببینید اصلا میخواید نظام اقتصادی بگید، میخواید برای مدیران بحث کنید، چقدر دعای خوبیه. باز خدایا پولی که در میارم رزق حلال باشه، بحث رزق حلال، تو مسیر خوب خرجش کنم. خدایا اگه به من پول دادی آسیب های پول داری آسیب داره. بله امام میگن خدا به من پول دادی، از من بگیر اون پولی که سبب غرور من میشه، او سبب میشه من گناه کنم، یا سبب میشه من طغیان کنم. سه آسیب پول داری قشنگ اشاره میکنند: غرور، گناه، طغیان. بعد حالا که پولدار شدم، گام بعدی عاشق همنشینی با فقرا باشم. حب بلیه، نکنه از همنشینی با فقرا بدم بیاد. همنشینی با فقرا به صبر نیاز داره، کمکم کن. بعد جالبه یه روحیه میدن، یعنی حالا یه کسی واقعا مشکل اقتصادی داره، بعضیا تو زندگی دنیا ندارن، آزون ندارن، امام خوب دعا میکنن بر رفع بدهکاری، آسیبشو میگن، گرفتاریاشو میگن، بعد میگن خدایا ما زویت عنی من متاع دنیا الفانیه. آقا جون این دنیا فانیه، اینو به مخاطبت برسون، هرچی نداری فانیه، خدایا بر من نگهدار. فذخر حلی فی خزائن کالباقیه، بر اون دنیا نگهدار. چقدر خوشگله، نداری تو بقا داری. به خدا بگو خدای هرچی از دنیا به من ندادی بر آخرتم حفظ کن. نداشتن بانگ داشتن است. بعد جالبه خدای حالا هرچی از این دنیا به ما دادی، این دنیایی که گذراست، این دنیایی که دادشم ناچیزه، ناچیزه من خطامه ها، ناچیزه. خدایا اگه از بحرها به سرعت به من دادی، خلاصه از دنیا، خلاصه بالاخره نعمی رو زود به ما دادی، چقدر عبارت قشنگه، این منو به تو برسونه. پول منو به کجا برساند؟ به قرب تو برساند، به بهش برساند. شما میشه یه تبلیغ و منبرتون این باشه، با پول چه کنیم؟ پول میتواند عین نماز قرب الله باشد، راه بهش باشد. انسان با پول میتواند دریچه های بهش رو به سوی خودش بخره، درهای بهش رو به سوی خودش بخره، زندگیش رو بهشتی کنه. امام ست اشاره میکنه بلغتن الى جوارک، خدایا این پول منو به جوار خدا برساند، من هم نشده خدا. خب ببینید دارم یه دعاست، میشه چند شب منبر رفت، میشه یه شب منبر رفت. من یه اشارم بکنم به دعای 15 حیفه، صحیفه رو هرچی بگیم کمه. یا باز بحث های اخلاقی قفلت کردم، دعای مکارمون اخلاق دعای 20، وای کولاکه. بیشترین شرح صحیفه هم برای دعای 20، خیلی شرحهای قشنگی داره، از شرح اون خطیب بزرگوار جناب آقای فلسفی عزیز تا بقیه که شرح دادن دعای 20 رو. یا دعای 8، دعای 8 44 آسیب زندگیه، نبایت های زندگی، اعوذ های زندگی، نزدیک 10 امام اعوذ رو در دعای 8 تکرار میکنن. من هیجان الحرص، از هیجان الحرص، یکی یکی مشکلات اخلاقی رو بیان میکنن، شکاست الاخلاق و و و و و همش بحث داره. اصلا زندگی مردم با اینا زندگی میکنن. بعض رفقا میگفتن ما اصلا جایی که شروع کردیم صحیفه رو ترجمه کردن، اصلا مردم یه جوری با من بر ارتباط برقرار میکردن. خب ببینید دعای 15 رو، دعای 15 صحیفه، دعا برای مریضیه. خب رهبر معظم انقلاب دعای 7 رو اشاره کردن، خب او دار رو که شعرهایی هم براش چاپ شدن هم بودن دار. دعای هفت مال مطلق بلا و گرفتاریه. تو همه یا من تحلو بهی اوقت و مکاره و یا من یفصا بهی حد و شدائد. خب دعاییست که تو همه گرفتاری ها میشه خوند. دعای پونزه مال مریضیه. من دو سه جمله شو فقط اشاره کنم. ببینید چقدر دعا قشنگ. امام موقع مریضی اول جمله شون اینه: اللهم لک الحمد على ما لم ازل اتصرف فيه من سلامت بدنی. تو اوج مریضی آدم به فکر این باشه که چقدر عمرشو سالم بوده، به جای اینکه بگی آچه مریضم، چی شد مریض شدم، برای چی مریضم، به فکر سلامت چقدر سالم بودم. و بعد امام بر مریضی هم خدا رو شکر میکنند. یه جمله دارن: فما ادری یا الهی ایل حالین حق به شکر لک و ایل وقتین اولا بالحمد لک. من تو مریضی تو رو شکر کنم یا تو سلامتی؟ بعد یکی یکی برکات مریضی رو میشمارند، یکی یکی برکات سلامتی رو میشمارند. سلامتی سه تا اثر داره: هن نعتنی فی ها طیبات رزقه. تو سلامتی خب من میتونم از رزق طیب و پاکیزه تو بهره مند بشم. من گاهی میخوام این دعا رو بحث کنم، میگم آدم سالم سه تا کار خوب باید انجام بده، سه کار خوب برای آدم سالم: یک، خوراکش رزق طیب و پاک باشه، هر چی نخوره. دو، و نشد تنیبه ها، نشاطش لبتقاء مرضاتک، برای طلب رضایت خدا باشه. آدم سالم فقط همین نشاط داره، سالمه، سرحاله، خدای به من نشاط دادی میتونم رضایت تو رو طلب کنم، کار کنم، تلاش کنم. تو از کار و تلاش خودت خوشت میاد. الکاد نیاله کن مجاهده فی سبیل الله. بعد و قوی تنیمه ها، قوت به من دادی با این سلامتی. اللهم وفق تنیله، که توفیق اطاعت داشته باشم، بتونم نماز طولانی بخونم، بتونم بشینم قرآن بخونم. چقدر بعد مریضی آزمایش منه، گناهان منو میبخشه، توبه میکنم، به فکر سلامتی میفتم، برا من مینویسند ثواب هایی که نه به ذهنم میرسیده، نه بر زبانم جاری شده، نه اعظام انجام دادند. تو مریضی برادم اینقدر مینویسند که اصلا این اعضاش توانه انجام اون عبادت رو نداشت. من یه جایی میگفتم ما به عمرمونم نمیتونستیم یه شب هزار رکعت نماز بخوانیم، شاید تو مریضی برادم بنویسند. امام میگن اعضا نمیتونستن انجام بدند. اما جالبش اینه که امام تو دعا اشاره میکنن، میگن خدایا سلامتی خوبه، مریضی خوبه، برکاتش هم زیاده، اما مواظب باشیم طالب مریضی نباشیم. امام میگن اوجدنی حلاوت هل آفیه، خدای شیرینی سلامتی رو به من بده، خونکی سلامتی رو به من بچشان. یعنی در این حال باز طالب سلامتی باشیم. ما طالب فقر نباشیم، طالب مریضی نباشیم، اما مریضی برکت داره، فقر ثواب خودش هم داره. نتیجه گیری کنم عزیزان، بیایید کتاب جیبیمون صحیفه باشه، بیایید مبلغ حفظ صحیفه باشیم. ما تو صحیفه حدود 10 دعای کمتر از یک صفحه داریم. مروج باشیم مخاطبین روزی این دعاها رو حفظ کنن. نوجوانایی که میان نمیان تو دهه حفظ کنن، یادشون بدیم. از دعای یک شروع نکنن، این مقداری سنگین میشه، مثل قرآن که از جزء 30 شروع میشه. دعاهای تک صفحه حفظ بشه. دعاهای تک صفحه صحیفه رو میتونید در بیارید، روزی یه دعا رو شرح بدید، یه مقداری انس و ارتباط بیشتر بشه، خودمون یه مقداری وقت بگذاریم و انصافاً بتونیم و در این حال کنار روضه امام حسین سلام بر ارباب، دعای ما دعای صحیفه باشه. اصلا محرم آمادگی که مردم دارند، این فضای عرفانی که دارند، این فضای معرفتی که دارند، اینو با صحیفه پر کنیم. صحیفه
متن تغییر دهنده است. صحیفه متن رشد دهنده است. صحیفه انسان را ملکوتی میکنه، عارف بالله میکنه و راه زندگی رو با آدم آموزش میده. انشاءالله همه ما توفیق داشته باشیم انشاءالله، و همه به هم دعا کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.